دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام میکنم به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 762.
خواستم بگم این دوست عزیز ما که دیشب گزینه‌های وزارت اطلاعات روی میز رهبر رو داشت میخوند، یه مورد جدید رو فراموش کرد بگه. اونم اسید پاشی در اصفهان هست توسط برادران بسیجی که بر روی صورت خانمهایی که به اصطلاح خودشون بدحجاب هستن میپاشن، که تو هفته گذشته فقط 6 مورد شهید شده. میخواستم اینم یه یادآوری بکنم. ممنون هستم. محمدم از اصفهان.
سلام فرشید جان، در مورد این اسید پاشی دولتی هم تو اصفهان یه صحبت اگه میشه بکنم.
بله، این روزا خیلی از ماها تو بهت خبرهایی هستیم که از شهر اصفهان میاد و همه تلاشمونو میکنیم تا باورشون نکنیم، باور نکنیم که یه تعدادی آدم پیدا شدن که به هر دلیلی خودشونو صاحب این حق میدونن که به خاطر چیزی که بهش اعتقاد دارن به صورت دخترای مردم اسید بپاشن. ترجیح میدیم باور نکنیم که داعش نه تنها پشت مرزهای کشورمون، که تو مغز و روح و روان یه سری از آدمای دوروبرمون هم نفوذ کرده و همینم باعث میشه که آدمهایی همه عقده ها و کینه های زندگیشونو بریزن روی صورت نرم و نازک دخترانی که هنوز سالهای زیادی رو برای زنده بودن، برای زندگی کردن، برای سرخوشی و برای زیبا بودن در پیش دارن. ترجیح میدیم اینا همش دروغ بزرگ باشه، یه شوخی بیمزه، یه توهم دیوانوار که به ذهن یه قصه نویس تلخ نویس رسیده باشه. دلمون میخواد اینا ماجرای یه سریال کش و قوسدار تلویزیونی باشه که میخواد با تعلیقهای دردآورش ما رو با خودش بکشونه تا قسمت آخر، و همیشه دلمون خوش باشه که این فقط یه برنامه است، یه ماجراست که فقط تو فیلم‌ها اتفاق میفته. اما متاسفانه اینجوری نیست. ظاهراً همه این خبرهایی که شنیدیم درسته. اتفاقایی از این دست مثل یه قده بدخیم خطرناکه که شاید همه ما، حتی من و تو، باید بهش فکر کنیم و درمونش رو از خودمون آغاز کنیم. این قده بدخیم یه نقطه سیاهه، یه سیاهی محضه به اسم تعصب، به اسم وحشیگری و به اسم خودبینی. دلمون برای اون دخترایی که قربانی این سیاهی شدن میسوزه. کاش میشد اون قده رو در آورد و به گور سپردش، قده‌ای که سر و کارش با تک تک ماست و تا وقتی که تک تک ما نخوایم از بین نمیره. دلمون برای خودمون بیشتر از هر کسی و هر چیزی.
در
فصل سکوت شد. غم بارونو بردارم رفیو فصل دار
خب حالا احوالتون چطوره؟ اینجا رادیو پسوردهای شماره 762، همونطور که گفتم امروز یک شنبه 27 مهر ماه 1393، اونایی که تکرار این برنامه رو میشنون دوشنبه 28 مهر ماه میشنون. این هفته موضوعمون راجع به بهداشت و درمانه و امروز میخوایم بریم سراغ اخلاق پزشکی، دمی با پهلوانان عرصه اتاق عمل و مطب و داروخانه. بیانیه شماره 762 بدانید و آگاه باشید که پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی آمدند تا دردهای شما را درمان کنند و کاری کنند که هی از درد جاهای مختلفتان زغزغ نکنید و حالا اگر بعضی از آنها گاهی کارهایی میکنند که دردهای شما بیشتر میشود یا حتی باعث میشوند شما دردهای اضافی پیدا کنید، تحمل کنید که اگر تحمل هم نکنید چاره دیگری ندارید، لکن همیشه شما از درد کشیدندگانید. امضا جمیعاً مخلص زحمتکشان جامعه پزشکی های همیشه با دردها و بیماری های مختلف سر و کله بزنه های اصلا با دیدن عکس اون خانومه که همه رو به سکوت دعوت میکنه استرس بگیر های رادیو پس فرده. به 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 ما خیلی تبریک میگیم به تهرانیای عزیز، ایشالله صد روز به این روزا. جان مناسبتش مناسبت ها خب بهتر از این، امروز برای دومین بار در مهر ما بود که هوای شهرتون پاک بود.
فکر کن آقا هوای پاک، یک هوای پاک، یعنی میتونستی بری تو خیابون قشنگ اینجوری
یه نفس عمیق بکشی و مطمئن باشی که وسط اون همه گوگرد و سرب و دوده یه دو قرون اکسیژن هم هست میره تو ریات. دوستان تهرانی از ما به شما توصیه، همین الان هم دیر نشده به نظر ما، سرتونو بکنید از پنجره بیرون 17-18 تا نفس عمیق بکشید، چند کیسه فریزر هم از این هوای پاک پر کنید، جای مطمئن نگه دارید. یهو دیدید یه ما دیگه ماسک لازم شدید از ما گفتن.
سلام، خسته نباشید، من از اسپانیا شهر آلیکانته زنگ میزنم. میخواستم بگم برنامه شما انقدر خوبه که فقط ایرانی ها نیستن که گوش میدن. من همسرم اسپانیایی فارسی بلده، پادکست شما رو توی موبایلش داره و به برنامه شما همه با هم گوش میدیم. دوتا پسر داریم که فارسی میفهمن و اونا هم به برنامه شما گوش میدن. حالا میخواستیم همه بگیم به شما
رادیو پسورده.
ای جانم گراتسیا گراتسیا، آقا از اسپانیایی ها برنامه ما رو میشنون، ای خدا گراتسیا گراتسیا. چی بگو تو بگو سامی بلد
موچاس گراتسیا.
چی بگو؟
موچاس گراتسیا
موچاس گراتسیا، همین که سامی گفت. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا جون، هر کی دوست دارید وقتی میرید کامپیوتر و لپتاپ و نمیدونم تبلت و اینا میخواید بخرید حواستون رو جمع کنید. این روزا بد جوری بازار بنداز گرم انگارا، نه اینکه مملکت امام زمان قرار بود همه توش مثل انسان کامل رفتار کنن، الان هیچ بعید نیست گنجیش که رنگ شده رو جای کفتر چایی بهتون بدن. به صحبت های جمعی از فعالان عرصه لپتاپ و موبایل و اینا لطفا گوش کنید در این باره.
محصولات لپتاپ های استوک و تبلت های چینی، گوشی های چینی اندروید.
ما از دبی خریداری میکنیم.
بیشتر از دبی خرید میشه.
تبلت نوع اصلی هست تقریبا 1 تومن 1.200. تبلت چینی میخره طرف 200 تومن 250 تومن یا 180 تومن.
تبلت از 200 تومن داریم تا 500 تومن.
از 400 به بالا داریم، بستگی به مشخصات و تمیزی لپتاپ داره. خود مغازه بعضیاشونو که مطمئنن گارانتی میکنن به مشتری.
همین مارکه میبرن مثلا اونجا یه گارانتی روش میزنن به قیمت مثلا به جنس اصلی به قیمت بالا میدن به مشتری.
بله اینجوری هست، همه دارن پیشرفت میکنن، ما هم داریم پیشرفت میکنیم. خلاصه رفتین دیدین چیزی که باید مثلا 1 میلیون باشه دارن مف بهتون میدن، فرار کنین آقا، قلابیه، قلابی نخر.
فرشید با دوست دخترم شرط بستم که صدامو پخش میکنم، زایه اون نکن. دمت گرم. آریا هستم از تهران.
برو بردی شرط آریا، برو حالش ببر، برو 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 حالش ببر.
من خواستم یه سوالی ازت بکنم. فرشید تو الان تو اروپایی چطوری داری یارانتو میگی؟ تو رو خدا به منم بگو
دیگه.
من خیلی لازم نه
دیگه.
46 تومنه تو اروپا خیلی به درد آدم میخوره.
زیادم
فرنوشم از حالم.
مرسی فرنوشم. دیگه دیگه نمیشه یه سری سرا و اسرار نمیتونیم بگیم، شرمنده دیگه. و حال میکنیم با همه اعضای جامعه پزشکی، از دکترای باحال و حکیمان چوب بستنی به دست و گوشی به گردن و دماسنج در جیب گرفته تا اون خانومه که تو آزمایشگاه سوزن میکنه تو رگمون و خونمون رو میکنه تو شیشه، تا فیزیوتراپا و پرستارا و باقی درمان کننده های آلام ما، کلکسیون های درد و مریضی. دمتون گرم، ما با امشب میایم پیشتون. جای نرینا. بله میرسیم خدمتتون، میرسیم خدمتتون.
که دستامو میگیری دنیا واسم زیباتر میشه، وقتی که پیش من میشینی خوشبختیم چند برابر میشه، لبخندت همه دنیامه، به تو و عشق تو پابندم، میخندی قصه یادم میره، با تو به قصه ها
مجروح خود را بخیه کردم، پس از اون چندی بر تو تکیه کردم، دو دستت را گرفتم توی دستام، به من گفتی گرفتار ابولام، به ناگه رنگ زرد و حس نمودم، طلایی شد سراپای وجودم، تمام صورتم شد زعفرانی، ندا آمد تو راه آسمانی، حالا من با پری توی بهشتم، توی فرصت برات نامه نوشتم، وصیت میکنم بر جمع یاران به حرفم گوش کن، ما را مرنجان، اگر باشه تو دستات پاستوریزه، آبولا از تو دستات میگریزه، تو به داشت رعایت کن عزیزم، که تا فردا نگی خیلی مریضم.
آورین سیاوش. این هفته از شما سوال میکنیم بدترین چیزی که تا حالا توی مطب دکتر یا بیمارستان بهش برخورد کردید چیه؟ بهمون بگید بدترین چیزی که توی مطب دکتر یا بیمارستان بهش برخورد کردید چیه؟ اخم خانم منشی، قرولند خانم به آقای پرستار، کلن دیدن روپوش سفید کادر پزشکی، همون خانمه که اینجوری میگه هیس، انگوش گوشه رو دماغش میگه هیس، بوی الکل و دارو، یا وقتی دارید پول ویزیت میدید یا پول عمل باید بدید بریزید به حساب، با پاسخ دادن به این سوال دیروزم گفتم یک عمر خودتون رو در برابر بیماری‌های مختلف بیمه کنید. بشتابید که ظرفیت محدود است آقا. بشتابید. بجنبید.
اینم تو برنامه این هفته به مردم یاد بده که وقتی میرن حموم یا دوش میگیرن بعدش لباسشون رو عوض کنن، همون لباسای کثیف و عرقی رو دوباره نپوشن.
باریکالله، درسته. خیلی ممنونم که شما اشاره کردین به من. توی فیسبوک شهزاده گفته دیگه توی ایران چیزی به نام اخلاقیات وجود نداره، هیچکی پایبند به چیزی نیست. فریدون گفته قدیما دکترا چاقو و قیچی جا میذاشتن، مریضا متوجه میشدن میرفتن در میآوردن، جدیدن مریضا لامپ و اسپری جا میذارن، دکترا در میارن. خدایی ما خوابیم، علم خیلی پیشرفت کرده توی ایران. نسرین توی فیسبوک گفته 16 سالم بود، دکتر واسم آمپول تجویز کرد، وقتی آمپولو خواست بهم بزنه از ترس بیهوش شدم افتادم، بهونه خوبی شد دیگه مجبورم نکنن آمپول بزنم.
فرشید شما با این برنامه تو چیه این جونوره اسمش ایبولاه چیه؟ ما تلویزیون رو میگرونیم، رادیو رو میگرونیم، تلویزیون رو میگرونیم، هر شب راجعه حرف بزن. حالا این هفته هم برنامه شما رو هم گوش میدیم همینه.
بابا یه روز اونم تازه دیگه 5 دقیقه راجبه ابولا حرف زدیم، گفتیم دستاتونو بشورین حواستون باشه دیگه. کل برنامه این هفته که راجبه ابولا نیست، راجبه بهداشت و درمانه. امروز داریم میریم سراغ پزشکی. بله یک بار دیگه میگم که این هفته ازتون خواستیم بهمون بگید بدترین چیزی که تا حالا توی مطب دکتر یا بیمارستان بهش برخورد کردید بهمون بگید چیه. پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 2042-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، در گوگل پلاس، اینستاگرام، ساوند کلاد و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید راجع به موضوع این هفته برنامه و میتونید با همون تماس بگیرید با شماره های 2420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایرانن 2420-226-21-79-39.
یه جوری مسیر رفتو میره که تو دیگه به گرد پاشم نرسی،
پلنگ تیز دندان قلم را بر صحرای خشک و سوزان کاغذ می سرانم. تشکر از خانم معلم، انشای خود را با موضوع هرچه درباره بهداشت می دانید بنویسید آغاز می کنم. بهداشت یک مسئله خیلی خیلی مهم است. خانم بهداشت مدرسه ما هر هفته ناخونهای ما را نگاه می کند و اگر ناخون من بلند باشد و زیر آن چرکهای فراوان باشد ما را دعوا کرده برای ولی من نامه می نویسد و چغلی من را می کند. پس خانم بهداشت به سلامتی ما علاقه دارد و اگر اینقدر به ما گیر می دهد فقط و فقط به خاطر خودمان است و به خاطر این نیست که شب قبل با شوهرش دعوایش شده و اعصاب ندارد. در رابطه با بهداشت ما وقتی با مادر عزیز و مهربان من صحبت کردیم، ایشان گفتند که یکی از غیر بهداشتی ترین چیزهایی که آدم با آن برخورد می کند خانواده شوهر است. ما از ایشون پرسیدیم آیا خود شوهر هم یک چیز غیر بهداشتی است که مادرمان گفت حالا شوهر را با یک درجه تخفیف می شود تحمل کرد، ولی خانوادهش به پیف پاف ببخشید پیف پیف اصلا قابل تحمل نیستند. ما از پدر بزرگوارمون که داشت مسابقه فوتبال پرسپولیس با یک تیم دیگر را تماشا می کرد و پوست تخمه ها را در هوا تف می نمود در باره بهداشت پرسیدیم که ایشان گفت دلش برای ساندویچ های کثیف و غیر بهداشتی استادیوم که فروشنده آن دست فروشی بود که سالها حمام را از نزدیک ندیده بود تنگ شده است و در همین لحظه آقا تیم پرسپولیس گل زد و پدر ما از فرط خوشحالی یک حرفهای غیر بهداشتی زد که ما نمیتوانیم جلوی خانم معلم عزیزمان به آنها اشاره بکنیم. خواهر زیباروی ما معتقد است وقتی ما دستمان را در دماغمان کرده و گاهی در خلاف جهت عقربه های ساعت و گاهی موافق با آن میچرخانیم یک عمل بسیار غیر بهداشتی و زشتی است، ولی به نظر ما دست کردن در دماغ اصلا کار بدی نیست و تازه ما وقتی میبینیم خواهرمان اینقدر روی این مسئله حساس است همیشه جلوی او این کار را میکنیم و تازه خود ایشان چی که هر موقع میخواهد برود بیرون یک عالمه مواد رنگی مختلفی که معلوم نیست از چی ساخته شده و خیلی هم اتفاقا بدمزه است را به سرکله خودش میمالد. در پایان آقا دید آخرش تموم شد. ما در پایان ما از این انشا نتیجه میگیریم بهداشت یک مسئله دست و پاگیر و مزاحم است و به قول پدرمان آدم هر چقدر بیشتر خودش را درگیر اینجور مسائل بکند بیشتر مریض می شود و به نظر ما خوشمزه ترین خوراکی های دنیا هلهوله هایی است که آقا قربانی مستخدم مدرسه ما با آن دست های بزرگ و قویش بدون دستکش درست می کند و ما آنها را در زنگ تفریح می خوریم و اسهال استفراغ می گیریم و آن موقع 3-4 روز در خانه اشغال می کنیم. نقطه. آقا اجازه تموم شد.
سراغ اخلاق پزشکی، دمی با پهلوانان عرصه اتاق عمل و مطب و داروخانه. شنوندگان عزیز رادیو پسفردا، هرچی هم که ما با هم تعارفی که پاره کنیم که ایشالا گزارم و بیمارستان و دکتر این حرفا نیفته، اینا همش در نهایت تعارفه. چیزی که باقی میمونه اینه که همه سابقه پروپیمون در مراجعه به اما و اقسام دکتران عزیز داریم و اونا هم دستشون درد نکنه. در خیلی از موارد دردهای ما رو خوب درمان کردن، اما همونطور که ما برنامه رادیویی خوب و بد داریم، پلیس خوب و بد داریم، رهبری خوب و بد داریم، شنونده خوب نه شنونده خوب و بد که همه گلنی چی کلا همه این چیزای خوب و بد داریم، بنابراین دکترام خوب و بد دارن. البته دکترای عزیز ایرانی که همه ما ماشاءالله گلن، اصلا سر تا پا سر تا به پا به خدا آدم کیف میکنه با اون روپوش، اون گوشیه، اون چیزه دماسن، چوب بستنیه، اصلا میبینه چه حال میکنه. اما خب بالاخره دکتری هم هستن گاهی یه دفعه دستشون در میره، مثلا میان ما رو عمل کنن یا قیچیشون میمونه تو شکممون، یا مثلا بعضیشون ما مریضا رو میبینن انگار قاتل جد پدریشون رو دیدن. باز اینا که خوبه، مورد مشاهده شده در حال معاینه ما از پشت میزش تکون نمیخوره که هیچ، با تلفن صحبت میکنه که هوچ، تازه به صورت تلفنی داره همزمان با معاینه ما ماشینش هم معامله میکنه. یهو دیدین تو نسخه جای اسپکتورانت مثلا براتون واسکازین نوشت. البته من میگم ها، اینا دکترای خارجی هن، اینا همه مستکبرین غربی هن، اینا همشون دکترای ایرانی، همه گل بلبل، اهل دل، اهل صفا، به به به، درمان دردها، اصلا یه وعزی. اوه او. خلاصه ما امشب مهمون جامعه پزشکی هستیم، میخوایم یه دوری بینشون بزنیم ببینیم چه خبره تو این جامعه دیگه. بله خدای نکرده، زبونم لال، گردنم شکسته، سرما خوردین در حد آنفولانزای خوکی. اصلا حاله بده یه چیزی میگم یه چیز میشنوین، بلند میشین میرین پیش دکتر همیشگیتون که 600 سال سر کوچه‌تون مطب داره، دیگه انقدر شما رو از طفلانگی بردن پیش آقای دکتر که شما تا میگن فلانی دکترای مثلا کامپیوترم داره یاد این آقای دکتر میافتین. خلاصه میرین پیش ایشون و ایشون هم زحمت میکشن، فشار خونتون رو میگیرن، یه چوب بستنی هم میکنن ته حلقومتون، یه نبضی هم میگیرن ازتون، نسخه مینویسن تو مایه‌های دستور حاکم بزرگ، بعدم راهیتون میکنن برین داروخونه. داروخونه هم که میرین کیسه دارو رو میدن دستتون تو مایه‌های 2 3 کیلوگرم شامل مروری بر تاریخچه علم پزشکی. حالا اینا به کنار، یه بار دیگه بازم خدای نکرده ناخن شست پاتون فرو رفته تو گوشت انگشتتون، آقا یه جوری درد میگیره انگار تیر خورده لامصب، لنگان لنگان میرین پیش همین آقای دکتر، براش توضیح میده که اینجوری شده. آقای دکتر طبق همون سنت همیشگی دوباره چوب بستنی میکنه تو حلقت، فشار خونو میگیره، نبضم میگیره، شروع میکنه با دارو نوشتن. بهش میگی دکتر جان این شست مادر مرده ما رو یه نگاهی نمیکنی؟ دکتر از هم پشت میز نگاهی هم به شستتون میندازه، دوباره تومار و داروها رو مینویسه، دوباره 3 کیلو دارو و حالا یه بانداج هم واسه پانسمان روش. خلاصه میخوام بگم برای اینجور دکتران عزیز کلا فرقی نمیکنه شما چتونه، اینا بیشتر رو دستشون خیلی حساب کردن، دستشون، چون به قول مادر بزرگا دستشون شفاست.
ما یه دکتر خانوادگی خیلی پیر داشتیم که از بچگی همیشه هر چیزیمون میشد ما رو میبردن پیشش. یعنی انقدر خانواده ای ما به این آقای دکتر علاقه داشتن که اگه منعشون نمیکردی برای دندون پزشکی هم میبردنمون اونجا. بعد از بس که رفته بودیم پیش ایشون از نحوه نسخه نوشتن و نگاهش میتونستیم حدس بزنیم که آیا آمپول مینویسه برامون یا نه. اگرم میفهمیدیم آمپول نوشته که دیگه هیچی، از همون لحظه لب و لوچمون آویزون میشد. البته خاطره خوبم از ایشون دارم، چون بنده خدا دست به استراحت پزشکی دادنش خیلی خوب بود. یهو میدیدی برای یه سرماخوردگی ساده 3 روز با آدم استراحت پزشکی میداد. یادش بخیر. باید برم ببینم اگه هنوز زنده است گاهی یه سری بهش بزنم، یه استراحت پزشکی ازش بگیرم.
جونم صدا قطع وصل میشه. شیره چی؟ آها شیرش خراب شده. آشپزخونه چی همون؟ همون؟ آه این شیر مخلوطا میخوای دیگه. حله میام سری. آدرسو بگو. جا کجا رساله؟ میدون یا بزرگ را؟ آها آها خب آه بنی هاشم خب میام دیگه. اینا همش آب و رطوبت و حرفاست میپوسن اینا دیگه. شما جنسی که واسه شیرالاتت انتخاب کردی خیلی داغونه. آخ 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 نه 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 این چیزی نه، خدا بگم چیکار کنه. یارو تزریقاتی محل ما رو مریض شده بودم، دکتر آمپول داده بود، شما چه خواهر ما یارو یه جوری آمپول فروکه انگار ما رو باباشو خوردیم. بهش میگم بابات خود ننت خود خود چرا اینجوری میگی؟ تاثیر خودت صفر گرفته بودی، هنوزم درد میکنه لامصب. اخ اخ بلکن درست میشه. این خیال ببینی هبجی شما وارد نیستی این بساز بندازم که همه بنجل میندازن رو خونه ها دیگه. حالا دارم واسه شیر مخلوط اصل ایتالیا میندازم یه عم کار کنه واسه تا. آره ببینی اصلا اگه طالب باشی ها یه وقتی میدارم میام تمام شیرالات خونه رو واسه تموز میکنم همه اصل ایتالیا. جا چه فرقی داره؟ همش فرق خواهر من. بیا بینم تانکو ببین چه نرمه. یه حاله اونو ببین، انگار فرمون پیکانه، اما این چی؟ فرمون بنز. فرقش اینه لذت میبری اصلا. بله دیگه آدم وقتی شیرالاتش ردیف باشه بازش که میکنه کیف میکنه، هی دوست داره بیاد همه هی دوست داره در صورت بشوره. آخ 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 آیا نه این دوباره یعنی هی را میرم هی فنش میدم به این را یارو تزریقاتی ها. جونم قوله داغ گذاشتم آبجی، خوب نمیشه که این واسه بگذره دیگه. آره جونم برات بگه این شیرا شما جدی بگی، اینجوری بچه هم چی تشویق میشن به داشت و این الفا رو بهتر رعایت میکنن دیگه. جا میخوای آی به چش هفته آینده؟ نه ببین اینو تا سفارش بدم دو هفته طول میکشه. آره دیگه ببین طلایی میخوای یا نرغه‌ای؟ نرغه‌ای نرغه‌ای شکم گرونتره، ولی شما آبجی ما این من رعایتتو میکنم رو همش تخفیف مشتی میدم بهتون. بله بله خب این دیگه تموم این فلکه رو وا کنم من. آها این از این الان این شیر آب رو وا کنیم ببین آه جونم ببین چقدر مشتی آب ازش میاد میبینی؟ جونم من گوش کن اصلا صدای آبی که این میریزه با اون تومنی 3000 فرق میکنه خواهر من خیلی هم نرم و ردیف باز و بسته میشه قیافش هم که محشر لامستم بله در خدمتیم آبجی دست درست ولی این چایه سرد شد یه ذره فکر کنه همه قربون دست دست با آب این برای دیگره من یه سر برم تا شما چایی رو عوض میکنی من میرسم خدمتون الان دیگه ببخشینا یالا یالا
بوی تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی عشنگ و دور از دست رسی وقتی میایی بهار میای بوی گله انار میای صد سال توی سرخی آلال توی اگه خمار زندگی اونی که تک حال توی شراب صد سال توی سرخی آلال توی اگه خمار زندگی اونی که تک حال توی اونی که تک حال توی
فرشید بدترین چیز که تو بیمارستان و مطب و اینا اتفاق میفته انتظاره به خصوص این که مریض باشی در حالتی باشی داری میمیری میگن بشین نفر زیاده یعنی انتظار از این مریضی بدتره
بله خیلی ممنونم از شما علیه سیرجان اسمس داده من وقتی وارد اتاق عمل شدم همه جا سبز بود ترسیدم چشمم رو عمل کردم بدون بیهوشی دمتون گرم اما بیژن از سوئد شادان و پیمان از اصفهان اچ دی جورجای شمالی سعید و الهام شفیان تورنتو سارا سیدخندان سمبوسه نپخته توی جزیره لانگراس حسینی پورتو پرتغال آرش کمانگیر بلژیک الهام از آلمان تعدادی از بربچه هایی که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون اما آقای وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید گفتن که چند وقت پیش گفتن که کارکنان وزارت اطلاعات وقتی وارد این وزارتخونه میشن دو تا چیز رو جلوی در وزارتخونه تحویل میدن و وارد میشن یکی گوشی موبایلشونه یکی هم تمایلات سیاسیشونه ما با توجه به این فرمایشات ایشون خواهشمون اینه که ایشون از کارمندانشون که با حفظ سمت سرباز گمنام هم هستن بخوان به غیر از موبایل و تمایلات سیاسی یعنی یه سری تمایلات دیگری هم که دارن یا حالا کلا ریشه‌کن کنن یا همون دم در بذارن برن تو چون اینجوری از کسانی که سر و کارشون با این عزیزان افتاده خبر میرسه ما شنیدیم این برادرها تمایلات اونجوریشون اصلا یه وضع خرابی داره ها یعنی چون هی دیدیم که برگه بازجویی گذاشتن جلو طرف گفتن بگو با فلانی رابطه خاک برسری داشتی بگو به زن بهمانی نظر داشتی یا هم که خدا نکنه آقا متهم زن بوده باشه دیگه هیچ چی دیگه عزیزان به آبدارچی محل کارش هم وصلش میکنن بیچاره رو حالا حاج آقا علوی اگه در این حد هم نمیتونن تمایلات کارکنانشون رو کنترل کنن حداقل بهشون توصیه کنن انقدر نرن سراغ این فیلمای بیناموسی یا هی تو این سایتای بدبد نچرخن دیگه ها آره با دستون در نکن تمایلات اینا رو تو رو خدا کنترل کنید خیلی ممنونم لگو فریبرز غریب سلام
سلام فرشید جان سلام به همگی
فریبرز دیشب تو اهواز خبرایی بوده شنیدیم به اتوبوس استقلالی ها حمله کردن تو استادیوم بهشون توهین کردن درسته؟
بله فرشید جان متاسفانه درسته آن دو تیموریان بازیکن استقلال گفته هوادارهای اهوازی در بازی دیشب 120 دقیقه به من و خانواده من و همچنین امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال توهین کردن و ناسزا گفتن گفته گناه خانواده من چی بوده میرشاد ماجدی سرپرست آبیام یه جای دیگه گفته پس از پیروزی مقابل فولاد نوین اهواز بعضی از هوادارهای این تیم با موتورسیکلت دنبال اتوبوس ما گذاشتن سنگ پرتاب کردن، آجر شیشه اتوبوس شکستن. عجیبه فرشی جان، تو این چند سال گذشته تو ورزشگاه های اهواز حداقل این صحنه ها رو ندیده بودیم، البته تو چند تا ورزشگاه تو شهرهای دیگه شاهد این توهینا هستیم.
عجب. فرباز، تو لیگ فوتبال ایران میگن بازیکن‌های خارجی بیکیفیتی بازی میکنن، این آوردن بازیکن خارجی قانونی حساب کتابی چیزی نداره؟
چرا فرشید جان، داره، قانون داره، حتما باید ملی پوش باشن، درجه یک باشن، فیلماشون رو بفرستن، بعضی وقتا قانون رو دور میزنن. اگه موافق باشی صحبت‌های عزیز محمدی رئیس اتحادیه باشگاه‌ها رو در این مورد بشنویم.
بشنویم.
رفتم بررسی کردم دیدم آقا مثلا حدود زیر 15 تاشون اصلا زیر 90 دقیقه بازی کردن، 10 تاشون اصلا بازی نکردن. گفتم آقا این پولمون چرا بدیم به اینا؟ تو یکی از تیمای بزرگ ما یه بازیکن آوردن 350,000 دلار قرارداد بستن چند سال پیش، 50,000 دلار به خودش دادن، ما بقیش این وسط رفته.
او پر قضیه بیشتر سر بخور بخوره ظاهرا. حالا چند تا بازیکن خارجی داریم در کل فریبرد؟ چقدر یعنی پول براشون دادن باشگاه‌ها؟
الان 28 تا بازیکن تو 16 تا تیم لیگ برتری دارن بازی میکنن، بیش از 5.5 میلیون دلار پول بابتشون رفته، یه چیزی حساب کتاب کردم من حدود 18 میلیارد میشه. این رو هم باید اضافه کنم البته که چند تا بازیکن خارجی با کیفیت هم داشتیم، مثل جانواریو، ادینیو و همچنین همین نیلسون که الان دروازه‌بان پرسپولیسه. البته اینم خالی از لطف نیست که بگم بازیکنهای تقلبی هم وارد وارد باشگاه ایران میخواستن بکنن، یه پرنده فروش رو میخواستن غالب کنن به یه باشگاه، بعد سی دی فرستاده بودن، آره از دور یکی دیگه بوده سیاه بوده برزیلی و اینا، وقتی اومده اصلا قیافش به کشتیگیران میره، بعد گفته من آشپزم یا پرنده فروشم و با گریه و اینا، خلاصه از این وسط ها خیلی داشتی.
عجب بابا، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا.
سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز آغاز می‌نماییم. دختر شدن بازار خرید و فروش پایان نامه در کشور و تعجب بعضی از دکترها و پروفسورهای فعلی از اینکه چرا بعضیا پول و وقتشون رو صرف خرید پایان نامه می‌کنن، خب برن خود مدرک رو بخرن غالشو بکنن. آغاز عرضه بنزین پاک در بعضی از شهرهای کشور و خرسندی تعدادی از مصرف کنندگان محصولات پاک از این رویداد، با تأکید بر اینکه بستنی قیفی ها کیم دو قلوهای پاک از بنزینش هم بهتره. تخمین جمعیت موشهای پایتخت تا 2 میلیون و نگرانی فعالان عرصه تله موش از آمار هر ایرانی یک موش در آینده نزدیک، با توجه به علاقه و تلاش زیاد این جانداران به زاد و ولد. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران در نماز جمعه این هفته در مورد اینکه فتنه گران سال 88 چه کسانی بودند گفت:
تمامی دنیای استکبار بودند، سلطنت طلبها بودند، منافقین بودند، رقاص و رقاصه ها بودند، استحاله شده ها بودند.
در همین رابطه یکی از کارشناسان فتنه کشور به خبرنگار ما گفت: آیت الله خاتمی به عنوان یکی از مسئولین مأخوذ به حیای کشور در این سخنان به صلاح ندانستند باقی منحرفین و فاسدینی را که در این فتنه دخالت داشتند معرفی کنند. اما این نکته مسلم است که فتنگران در روز عاشورا در انجام اعمال منافی عفت دست جمعی در خیابان، گردادن با نوحه های اجرا شده در مراسم عزاداری و همچنین تجاوز به نیروهای مظلوم و تنهای بسیجی و یگانهای ویژه به صورت گروهی پرداختند. وی در پاسخ به این سوال که مقامات کشور کی ولکن فتنه و فتنگران می شوند بغضش ترکید و نتوانست به سوال خبرنگار ما پاسخ دهد. شنوندگان عزیز، تا 21 دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدا می سپاریم.
بچه محل داشتیم معروف بود به علی آبدهن. آقا این هر موقع گم میشد مادرش رو زمین رو نگاه میکرد، ردش رو میگرفت سریع پیداش میکرد.
خیلی متشکرم.
فرض کنین تصادف کردین و بردنتون بیمارستان، یه بیمارستان دولتی که تو اورژانسش آدمای سالم هم مریض میشن، همراهتون با بدبختی برانکارد کثیف پیدا میکنه و شما رو میبره تو ساختمون. تو اون بلبشه و شلوغی که هر مریضی از یه گوشه داره ناله میکنه، احساس میکنید اگه گوشه خیابون مونده بودید آرامش بیشتری داشتید تا اینجا. یک روب میگذره و هنوز کسی نیومده از شما سراغی بگیره. درد همه وجودتون رو گرفته، مثل شما زیاده توی اون اورژانس. از درد یا شاید از اینکه هیچ کس نمیاد ازتون سراغی بگیره و بهتون برسه، دیگه جونتون به لب رسیده. داد میزنید بلند و رها، همه برمیگردن به سمتتون. چند لحظه بعد دو سه نفر سفید پوش بالای سرتونن، دارن با استرس ولی مسلط کاراتون انجام میدن. یکیشون بهتون یه مسکن تزریق میکنه تا دردتون کم بشه، اون یکی داره تلاش میکنه علائم حیاتیتون رو ثبت کنه. دردتون داره کمتر و کمتر میشه، ولی استرس محیط و اتفاقی که براتون افتاده دست از سرتون بر نمیداره. یکی از سفیدپوشا که از بقیه به نظر مسن‌تر و جا افتاده‌تر به نظر میرسه، میاد براتون میگه که خوشبختانه به نظر نمیرسه که اتفاق جدی براتون افتاده باشه، تصادف به خیر گذشته. دکتر سفیدپوش جا افتاده بعد سرشو میاره نزدیک گوشتونو میگه من میدونم که این سرویسی که اینجا به شما داده میشه شایسته مردم ما نیست، شایسته شما نیست، اما ما بی تقصیر، ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم. دکتر به دستیارانش چند تا دستور میده تا درمان شما تکمیل بشه و بعد مؤدبانه ازتون خداحافظی میکنه و میره به مریض بعدی برسه. با خودتون تو همون حال، تو همون حال بعد فکر میکنید کارش خیلی سخته، این همه استرس، این همه فشار روحی، این همه کمبود، تازه باید روزی چندین و چند بار که از مریضای بیتاب و تحمل معذرت خواهی هم بکنه. با خودتون فکر میکنید که وقتی خواستید از اینجا برید حتما برید پیشش و دستشو بفشارید و بهش خسته نباشید بگید. خسته نباشید بابت این کار طاقت فرسا و اینکه باید بابت سیستم بدی که محل کار اونا رو میگردونه از همه هم معذرت خواهی کنه.
میشه از آقای ملک مطیع بپرسی که سریال سرزمین کهن پخشش ادامه پیدا میکنه یا نه؟ چون 5 قسمتش نمایش داده شد و بعد دیگه تلویزیون ایران پخشش رو متوقف کرد. مرسی. هنگامه هستم از فرانسه.
کامران سلام.
سلام پخشی جان،
چطوری؟ جواب این شنوندمون رو میتونی بدی لطفا؟
البته به فارسی میگم، درست از فرانسه زنگ زدن، ولی باید بگم که این سریال میدونیم به سر اون ماجرای توهین به قوم بختیاری جلوش گرفته شد، بعد قرار شدش که در حقیقت خیلی از سکانس ها دوباره فیلم برداری بشه. آخرین خبری که دارم مدیر گروه فیلم سریال شبکه یک گفته بودش که میخوایم این کارو بکنیم ولی پول نداریم، یعنی بودجه به ما ندادن، فعلا سریال مونده، گفته تا موقعی که پول برسه و این کارو انجام بدیم.
بسیار خوب. کامران خیلی وقت از اصغر فرهادی خبری نیست، نمیخواد فیلم جدید دست بگیره؟
چرا، اتفاقا فرشید جان کمپانی فرانسوی ملکه کوچک که تهیه کننده فیلم آرتیست هم بود، همون فیلمی که اسکار گرفت، اعلام کرده به زودی اصغر فرهادی فیلم جدیدی رو برای این کمپانی تو اسپانیا کلید میزنه. هنوز جزئیات بیشتری از این فیلم نگفته، فقط گفته که توی اسپانیا فیلم برداری میشه و در رابطه با یک ایرانیه. حالا که صحبت فیلم و فیلمسازی هم شد، من بگم که یه فیلم بی سر و صدا تو تهران به قول سینمایی کلید خورد.
چه فیلمی؟ کارگردانش کیه؟
آره، سام غریبیان که سناریوی فیلم گناهکاران رو نوشته بود، سناریوی 360 درجه رو که خودش نوشته، در مقام کارگردانی جلوی دوربین برد. از بازیگرای فیلم میشه از امیر آقایی، پریناز ایزدیار، بیسرا حجار، بابک کریمی نام برد. اینم بگم که اولین پلان این فیلمو فرامرز غریبیان پدر سام به عنوان کارگردان کلید زد.
بسیار خوب. از سینما و از تلویزیون گفتی، از موسیقی خبر تازه چیزی نرسیده؟
چرا، اولین آلبوم رسمی تنگشو وارد بازار شد به اسم اتاق گوشواره. حالا چرا میگم اولین آلبوم رسمی؟ چون دوتا آلبوم این گروه قبلی هاشون پخش جهانی داشت، اما ارشاد تو ایران بهش مجوز نداده بود، این آلبوم آخر رو دیگه بهش مجوز داده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. با تا فردا خداحافظی میکنیم و یکی از کارهای همین آلبوم به اسم تنگشو رو میشنویم.
تا فردا خداحافظی. از جنگ ترسانیم، گر جنگ شد کوجنگ شد، از عشق جانت جان بده، بی عشق نکشاید گره، ای روح این جمعه شد، ای لب اینجا دنگ شد. درو 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 درو
گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه ها و قصه ها و خاطراتم لای در له شد، دلای در له شد، دلای در له شد، دلای در دنگ شد. گه بر لبت لب می نهد، گه بر کنارت می نهد، تو این کند رو ناش و چونت کند رو چش، در نام او افتاده ای، خود تو ده عشقش زاده ای، بود رها نیست خواهی به سر فرسنگ شد، ای روح اینجا مست شد، ای عقل اینجا دنگ شد. درو 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 درو
پیشو. افکار به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر زده، شتاب رشد علمی کشور نباید به هیچ بهانه‌ای کاهش یابد. چشم رهبرا، فقط ممکنه به یک بهانه کاهش یابد، اونم اینی که ملت ممکنه گرفتار بچه آوری و بچه داری و نرفا باشن، دیگه به علم نرسن. بندهای خدا دیگه ببخشید شما. اطلاعات تیتر زده، اعتراض شدید علما و مراجع اعزام علیه صدور حکم اعدام شیخ نمر در عربستان.
خب میدونی، فکر کنم استدلال عزیزان اینه که اعدام فقط در صورتی بد است که عربستان یا جاهای دیگری که ما با آن چپ هستیم اعدام کنند، وگرنه اعدام هایی که ما میکنیم اعدام نیست که هی ناز میکنیم متهم و خودش تحملش کمه میمیره. خب چیکار کنیم؟
جام جم تیتر زده توجه ویژه به سلامت روان در رادیو و تلویزیون.
خب دیگه دوستان خودشون تیترشون طنزه دیگه، ما فقط میتونیم به همراه شما به این تیتر بخندیم دیگه، بدون هیچ اظهار نظری دیگه، شرمنده دیگه.
شهروند تیتر زده فرونشست 25 سانتیمتری دشت تهران.
خب به سلامتی تهران با مدیریت باقرخان، هواش که داره ملت رو خفه میکنه، آبش که داره قطع میشه، زمینش هم که داره فرو میره. دیگه درباره پایتخت ام القرای اسلام بعد گفت دیگه چی بگم از خوبیاش، هر چی بگم کم گفتم.
واقع متوجه به این که ما دانش خودمون به نهایته و یک از اساتید معظم ما وقتی ما داشتیم از حوزه فارغ التحصیل می شدیم خودش را در علم و ما را لولای آن نامگذاری کرده بود، دیگه هیچ نیاز به دکتر و پزشک و این حرفا نداریم. ولی خب برای این که گاهی وقت ها بر امور این اخشار جامعه هم رسیدگی بکنیم، یک سری به مطب اینا می زنیم، یک سری راهنمایی ها بهشان می دیم تا بهتر و بر اساس موازین ما مؤمنین و مؤمنات را درمان بکنند. مثلا ما یک بار چند وقت پیش برای سرکشی به یک از این مذهب ها رفتیم، در آنجا مشاهده کردیم که طبیبه مربوطه یک مؤمنه محسنه خیلی با کمالات و جمالاته. ما به ایشان خیلی نصیحت کردیم که با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از همه خواسته که در جهت فرزندآوری تلاش بیشتری بکنن، ایشان نباید وقتشان را در مطب تلف بکنن، به جای آن به منزل مراجعه کنن تا در آنجا هم بچه بیشتری بیارن، هم بچه ها را بهتر بزرگ بکنن، که انشالله آنها هم همینجوری بچه آوری بیشتری بکنن تا هم انشالله دیگه همه دوره هم هی جمعیت را افزایش بدیم. اینه که همینجا ما از مسئولین میخواییم مؤمنات مشغول در بحث درمان را به خانه بفرستن و به جاش همینجوری مؤمنین کتاکلوفت استخدام میکنن، اینجوری هم بیمارستان ها و مطب ها خلوت میشه، همین عزیزان در منزل به امور مهمه بچه آوری بهتر میرسن، دخالت در امور درمانی هم تمام. و سلام علیکم و درود خودمان بر خودمان که الان سالهای علم به این عظمت داره روی لولای اندل مومنین میچرخه، هنوز هم هرز نشده.
میدونی میخوامه دیگه سیم نکن ناز، بر دیدن تو مومیام تا احواز، دلمو تو بردی ما شدم اسیره، توی کل بندری جان دیدم نظیره، تو که نگاه کردم خودمو زدم شاد هستم، دلمو به تو بستم، میدونی که میخوام اتاقه اگه نگیری دستو، حالا اگه نگیری دستو
اما داروخانه جاییه که ما مریضهای حیوانکی معمولا بلافاصله بعد از بیرون اومدن از مطب دکتر میریم اونجا. یکی از چیزایی که اصولا شبیه یه راز مگوه و خیلی از ما سالهاست درگیرشیم اینه که این دوستانی که توی داروخونه فعال هستن، آقا چیجوری دست خط این دکترها رو میخونن؟ نه واقعا لامصب، این نسخه رو از هر طرف میگیری با هر ذره بین و میکروسکوپی که بهش نگاه میکنه قابل خوندن نیست، بعد تا میدیش دست آقا یا خانم داروخونه چی میبینی مثل آب خوردن خوندشون و رفت سراغ قفسه داروها. حتی معمولا بعد از خوندن نسخه خیلی پیش میاد که دوست داروخونه چیمون میگه مشابه خارجیشو داریم، خدا تومنم گرونتره از چیزی که بیمه براش میده این داروه، بالاخره یا مثلا این داروتون اصلا موجود نیست تو ایران. خلاصه از این چیزا زیاد پیش میاد تو داروخونه. اما یکی از مشکلات بزرگی که بعضی از مردم تو داروخونه دارن اینه که میخوان از یه چیزایی جلوگیری کنن، بعد اون چیزایی که باهاش جلوگیری میکنن و حتما باید از داروخانه بخرین دیگه. منتها مثلا وقتی یه آقایی میره داروخانه که توش فروشنده همه خانومن، نصف مراجعه کننده هم خانومن، خب چه خاکی باید به سرش بکنه تا با این خانوما بفهمونه که به پیشگیرنده احتیاج داره؟ خب سخته دیگه، بخوای پانتومین بازی کنی نمیشه، سوء تفاهم پیش میاد، بخوای بنویسیش ولی طرف دیگه بدتر زمین میزنه پلیس بیاد. اینه که بعد بی خیال چی بری داروخانه بعدی به این امید که فروشنده مرد داشته باشه. اینه که ما از مسئولین میخوایم یه قانون بزنن تو داروخانه ها فروشنده وسایل پیشگیرنده حتما مرد باشه.
البته بگم الان اینجور وسایل تو ایران جزو کالای قاچاق به حساب میاد، ولی حالا اگه قاچاق هم هست قاچاق چیش مرد باشه دیگه، چون این رفیقای ما ایوونکی هم هست که مثل خودمون خیلی خجالتی ان، دستتون درد نکنه دیگه. خیلی متشکرم. یه شب دیگه هم تموم شد. به قول ایرج جنتی عطایی، وقتی تو شب گم می شدم ستاره شب شکن نبود، میون این شب زده ها هیچ کی به فکر من نبود، اما تو دل واپس نباش، این شب بالاخره تموم می شه و صبح میاد. شب
تو دل واپسی چشات اشکیه، میشه بگی دلیلش چیه؟ خستگی یارو از این خسته بگی، از همه تو دل تنگ عقاب اسیر، که از دور باید نگاهت کنه گریه کنه دل سیر.